تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
با درود مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، پنجشنبه است و برنامه آینه در کنار سرکار خانم شادابی هستم با یکی دیگه از برنامه های آینه، سری مجموعه های آینه دیگه، بعد اسمش رو نامگذاری بکنیم دیگه، فقط یه برنامه نیست. در هر دو بخش برنامه در خدمت خانم شادابی هستیم، از انجمن آردا ویراف و در مورد خود تحلیلگری با ایشون صحبت میکنیم، ببینیم که این هفته برای ما چه سوغاتی دارن. سلام علیکم.
سلام، روزتون خوش. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین شما و شنوندگان عزیز، و خدا رو شکر که یک بار دیگه خدمت شما عزیزان هستیم.
خیلی ممنونم. شما خوبین؟ سرحالین؟
بله خدا رو شکر، ما سرحالیم، همیشه شادابی هستیم دیگه.
بله دیگه. آخه من فامیلم شجاست، بعد تازه زیبا هم داره دیگه، ولی خیلی مسما نداره، یعنی مثلا خیلی خودم آدم شجاعی نمیدونم یا خیلی خودم آدم زیبایی نمیدونم، ولی حالا نمیدونم این صفت شادابی روی شما حتما برازنده است دیگه، میگید که همیشه شاداب هستین.
ما هم شادابی رو برازنده خودمون میدونیم، همینی که در واقع یه جورایی ازش واقعا احساس مسئولیت میکنیم که شاداب باشیم.
همین توی دوران مدرسه من یادم میاد خود منو به هم میگفتن ترسوی زشت، یعنی بچه ها خب اون موقع خب توی ایران که ما اصلا مبا نمیفهمیدیم، یعنی نمیدونم، خیلی همدیگر مسخره میکردیم، مثلا سر کار میذاشتیم، بچه ها منو ترسو زشت اصلا صدا میکردن، و اصلا این یه جورایی برای من یه دوگانگی به وجود اومده بود، شجاع زیبا، ترسوی زشت، دو تا صفتی که به هر حال بار همون مسئولیت میگذاره رو دوش آدم، ولی همچنان آدم نمیدونه که آیا واقعا هست این گونه، شجاع هست، زیبا هست یا نیست. حالا زیباییش انقدر اهمیتی نداره، ولی شجاعتش خیلی اهمیت پیدا میکنه جاهایی.
دقیقاً میتونه یه جورایی حتی تعبیر به شهامت هم بشه، یعنی بله. حالا خود بحث شجاعت شاید یه جایی خیلی کاربرد نداشته باشه، ولی شهامت
باز من دیدین خودمون کردم موش از مشکل.
آره میگم نکنین این کارو با خودتون. ولی یه چیزی من میخوام بگم راجع به این موضوع که میفرمایین در کودکی دوستان اینجوری شوخی میکردن اینا، حالا یه دوره‌ای، همون دوره‌ای که ما زندگی میکردیم در ایران، آگاهی نبود، و واقعا شاید ما حتی پدر مادرامون هم یه شوخی با همون میکردن که جایز نبود و نمیبایست این شوخی ها رو آدم با بچه‌اش بکنه.
اصلا ببخشید میونی کلامتون، خیلی ساده پدر مادرها به بچه هاشون میگفتن دست و پا چلفتی مثلا،
تو یعنی هیچی نمیشی،
آره به هیچ جا نمیرسی،
هیچ جا نمیرسی. و دقیقا اون چیزی که ما برای فرزندمون میبافیم درونی میشه. ببینین ما لحظه ای که متولد میشیم، از لحظه ای که داریم در واقع ایگومونوش زیست میکنیم، والد و فرزند درون ما، در واقع والد و کودک درون ما و بالغمون دائم در حال شک گرفتنن. و والد، حالا بگذاریم، من نمیخوام وارد این موضوع بشم چون بحث داریم امروز راجع به خطاهای شناختی میخوام صحبت بکنم، ولی کلن بخشی که کودک درون هست در کودکی کودک میمونه. این کودک با ما بزرگ میشه و تبدیل میشه به والد حمایتگر یا والد انتقادگر. و ما ذهنن هر روز اون کسی که تو ذهن شما به شما میگه ای بیورزه، این حرف رو نباید میزدی، این کار رو نباید میکردی، اونجا نباید میرفتی،
که گفتی
چرا این پول رو پرداخت کرد، چرا اون قبض دیر شد، چرا به فلانی فلان حرف رو زدی، این والد انتقادگره. و هر چقدر پدر مادرهای ما پرفکشنیست تر بوده باشن، که خیلی هم در نسل قبل این بوده که دوست داشتن همه چی پرفکت باشه و یه نوع وسواس در واقع وجود داشته برای مثلا تعلیم و تربیت بچه، در واقع تنبیه بدنی اصلا حتی از این نوع وسواس می اومد دیگه، که یعنی بر شما خیلی بخواد گرنس و مرز تعریف بکنه که شما رو تو اون قالبی که ایدئاله به اصطلاح بخواد پرورش بده. اصلا میگم من تایید نمی کنم، دارم تحلیلش می کنم که چرا این طرز فکر وجود داشته. و این تبدیل میشه به والد انتقادگر روز من. امروز اون تمام اون انتقادهایی که من از خودم میکنم و تمام اون باورهایی که نسبت به خودم ندارم، همه اون چیزی هست که حداقل 78% 80% چیزی هست که از کودکی با خودم آوردم. حالا شما تصور کنین که در مرحله ایگو پرنس که 0 تا 12 سالگی هست، گاهن تا 15 سالگی طول میکشه، ما مدرسه میریم، در یعنی از 7 سالگی شروع میکنیم مدرسه رفتن و توی اون اجتماع یک بخشی از هویت اجتماعیمون رو تجربه میکنیم. توی این اجتماع ما رو مسخره میکنن، تحقیرمون میکنن، به سلام ناسزا میگن. و حالا اگر این چیزی که در اجتماع من دارم تجربه میکنم اگر در خانواده تقویت بشه، حتما بر من درونی میشه و این خیلی میتونه مسئله کلیدی باشه برای دوستانی که الان فرزند پروری رو دارن تجربه میکنن یا تصمیم به فرزند آوری دارن. اینا همه مراحل مختلف زندگیه که ما تجربه میکنیم، یعنی ما امروزمون حاصل ایگو پرنسیه که والدین برای ما ساختن. نه خیلی هم خیلی ساده و خیلی جدی داره زندگی ما رو پیش میبره.
این در مورد حالا معلم ها و والدینی که حالا کودکانشون رو تنبیه بدنی میکنن، اصلا یه روزی ما در بچگیمون یه شعری داشتیم که قدیمی ها حتما خاطرشون هست، میگفتن چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. یعنی این رو بزرگترهای ما در ما نهادینه میکردن و آموزش میدادن که این گونه است، اگر که تو کتک معلم رو نخوری یعنی یه چیزی کم داری. بنابراین اصلا ناخودآگاه خیلی از ماها میرفتیم یه کاری میکردیم که یه دور کتک بخوریم که مثلا دیگه اوکی باشه، همه چی مرتب باشه. و این که نتیجهش میشه امروز ما، نسل ما، تفاوت نگاه نسل ما نسبت به نسلی که الان داره بزرگ میشه و میبینیم مثلا فرزندان ما بدون این که نیازی داشته باشن به تنبیه بدنی، واقعا انقدر ایدئال تر دارن بزرگ میشن در جامعه ای که همکنون داریم درش زندگی میکنیم.
بله، ولی من از این ورم یه مسئله که دارم، ببینین یه ضرب مثلی ما داریم، حالا خیلی ضرب مثل هست، زیاد ضرب مثل داریم، میگن بچه آتش خاکستره. و ببینین شما پدر مادرانی که خیلی ایدئالگرا هستن، فرزندانشون رو توی امپاس میذارن، به قول معروف میذارنشون تو سکنج دیوار، از همه طرف عرصه رو بهش تنگ میکنن که اون بودی که خودشون دوست دارن فرزند پرورش پیدا بکنه. یعنی در واقع بزرگترین مشکلی که ما داریم، همیشه داشتیم در مباحث تربیتی، این بوده که خود بحث تربیت از عقده میاد. یعنی ما عقده های خودمون رو روی بچه سوار میکنیم، حالا یا همه اون چیزی که داشتیم میخواییم بچه همون نداشته باشه، مشکلاتی که داشتیم، یا همه اون چی که نداشتیم آرزوهامون در واقع میخوایم بچه‌مون داشته باشه. در هر دو حالت اینا عقده هست. به شما میبینی یه بچه‌ای میلیاردر میشه، مثلا تحصیلات آنچنانی هم داره، ولی نهایتاً اون چیزی رو که خودش دوست داره
نیست.
یا من عیناً این چیزی که دارم میگم عیناً دیدم و میبینی که یه نقطه میرسه، یه مثلا مرد 45-46 ساله زن و بچه و زندگی و کارخونه و همه رو ول میکنه، میره توی یکی از کوههای شمال میشینه، یکی از روستاهایی که مثلا تو دامنه کوه میره میشینه زندگی میکنه، یه دونه مزرعه داره و هر کشاورزی میکنه، بر خودش زندگی میکنه و خیلی جای تعجبه، با این همه یال و کوپال پچی شد چرا هیچی ازش نموند، و میگه من نمیخوام. برای اینکه اصلا مثلا میخواسته بره موزیسین بشه، مثلا میخواسته بره، شاید اصلا یه یانی از تو این آدم مثلا در میومده، یا به هر حال به علاقش نرسیده دیگه. منظور میخوام بگم ما با تربیت رو چون از روی عقده میرونیم، هر کاری بکنین شما بچه هامون رو ما از روی عقده هامون تربیت میکنیم و هرگز این موضوع صفر نمیشه. و اتفاقی که امروز نسل امروز داره تجربه میکنه که خیلی هم اتفاق تلخیه، شاید حتی تلختر از اتفاقیه که ما تجربه کردیم، پرورش فرزندان بی آرزوه. یعنی فرزندان ما در سن 20 سالگی 25 سالگی هیچ آرزویی ندارن. هر وقت خواستن کامپیوترشون آپدیت شده، هر وقت خواستن کلاسشون عوض شده، هر چیزی رو که دوست داشتن تجربه کردن. خب برای یه آدم بی آرزو در سن 20 سالگی 22 سالگی چی میمونه؟ فقط آزمایش کردن یه سری مواد مخدر میمونه. و اینجا میخوام بگم که من تخصصم کودکان نیست، اما چون تحلیلی ما کار میکنیم و دوره های کودکی رو بسیار ذره بینی بررسی میکنیم و شناخت داریم روی فرایند اتفاقات و روندی که یک در روان بشر طی کرده، میخوام اینو تأکید بکنم که همه آرزوهای فرزندانتون رو برآورده نکنید. بذارید بچه هاتون دلشون بخواد یه چیزایی رو به دست بیارن. شرط بذارید اگر یه سری استپ رد کرد بهش جایزه بدید. هفته به پول زیاد بهشون ندید. شما فکر میکنید با چقدر پول در مثلا ماه یه بچه میتونه معتاد بشه؟ مثلا حدس بزن.
اصلا پول نمیخواد برای معتاد شدن، که پول نمیخواد برای ادامه اعتیادش،
برای ادامه اعتیادش،
برای شروعش که پول نمیخواد، ولی برای معتاد شدنش خب نمیدونم.
واقعا با 300-400 کرون میتونه به پول سوئد، واقعا با 300-400 کرون میتونه روزانه خودشو کاور کنه. باورتون نمیشه ولی میشه. و میگم حالا ما به واسطه شغلمون مواردی رو میبینیم که خیلی خیلی غیر قابل باور هست. و فرزندانتون زیاد پول ندین. من مثلا کسانی رو میشناسم که ماهانه 2000 کرون 3000 کرون پول میدن به فرزندانشون. نکنید این کارو، اشتباه میکنید.
برگردیم به موضوعات خودمون. خب گفتین راجبه یه موضوعی میخواین صحبت کنین، اسمش فراموشم شد.
خطاهای شناختی.
یعنی چی؟
الان توضیح میدم دیگه.
بله.
امروز قرار راجع به همین موضوع صحبت کنید. چه بد پرسیدین یعنی چی؟
نه یعنی این که خب آخه خطاهای شناختی یعنی چی؟
اوکی. در واقع خطاهای شناختی بهش میگن کاگنیتیو ایرورز، که کلن شما برداشت درستی از محیطتون ندارید. در بد و امر هم به بقای بشر کمک کرده این خطاهای شناختی و در کودکان هم موجوده، ولی در روند زمان به ما تحمیل کننده هزینه هست. حالا هزینش چیه؟ الان میگم. ولی اصل موضوع خطاهای شناختی، علت اینی که بهش میپردازیم، اینه که خطاهای شناختی بزرگترین اثری که میتونن داشته باشن اینه که وقتی ما اینها رو میشناسیم و متوجه این تعریف، متوجه این تعاریف میشیم و دیدگاهمون رو از دیدگاه روزمره به نوعی برمیگردونیم، به این دیدگاه ها نگاه میکنیم، مهارت های ارتباطیمون رو در واقع داریم پرورش میدیم و داریم کمک میکنیم به مهارت های ارتباطی، به خصوص مهارت ارتباطی که در زوجیت حاکم هست. ببینین، اولین مسئله که در رابطه با خطای شناختی اتفاق میفته اینه که این نوع خطا، این نوع طرز فکر بازدارنده تفکر مثبت هست. وقتی شما تفکر مثبت نداشته باشین تو زندگی، عملاً رضایت از زندگی میاد پایین، سطح رضایت زندگی میاد پایین، حدس غیر منطقی رشد پیدا میکنه و نهایتاً احساسات غیر واقعی. یعنی شما به یه چیزایی پی میبرید، به یک احساساتی رو تجربه میکنید که چون اون با توجه به برنامه‌ای که داشتیم صحبت کردیم راجع به این که چگونه یک حس تبدیل به ذهنیت من میشه و در واقع از پشت عینکی که همیشه همراه هم دارم نگاه میکنم، این باعث میشه که من بتونم احساسات غیر واقعی داشته باشم و این احساسات غیر واقعی منجر به افکار خدایند منفی میشه. بهش میگیم افکار خدایند منفی. یعنی شما نشستی هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده، مثلا
مدام منفی بافی میکنی پیش خودت.
دو دقیقه مثلا ترافیک شد، الان اینجا ترافیک شده، من دو دقیقه اینجا، دو دقیقه چهار راه بعدی، دو دقیقه چهار راه بعدی، من 5 دقیقه دیرتر میرسم، تو این فاصله 5 دقیقه که دیرتر میرسم مثلا به بچه‌م احتمالاً یه ماشین میاد از روش رد میشه، بعد من میرم بالا سرش وای میستم عزاداری میکنم. یعنی واقعا همین جوری این داستان بافیه میاد. و موضوع یکی از مهمترین مسائل اینه که ببینین مغز ما احتیاج داره به مشغولیت. اگر به مغزتون خوراک درست ندین، مغز خودش شروع میکنه نشخوار کردن، شروع میکنه روی آوردن به یه سری افکار. و خوراک خوب چیه؟
کتاب. خب طبیعتاً کتاب خیلی خوبه.
کتاب،
افکار مثبت،
افکار مثبت، در واقع آگاهی، حالا از هر ترتیبی میخواد باشه، به هر ترتیبی میخواد باشه. سریالایی که الان در واقع خیلی هم موده که میشینن میبینن، هر شب خیلی هم احساسشون اینه که نه فقط یه فانه، ما فامیل دوره هم جمع میشیم به این بهانه. اینا ببینین مسئله اینجاست که ما همیشه در اجتماعی که زندگی میکنیم یک قدرتی هست که تفکر اجتماعی رو هدایت میکنه. حالا بهش میگین مافیا، بهش میگین دیکتاتور، بهش هرچی میگین بگین، من اصلا به اون اسم کاری ندارم. من دارم میگم که ما در یک اجتماع که زندگی میکنیم همیشه دست دیگری هست که این نیروها و تفکرات رو هدایت میکنه و این اجتناب ناپذیره، به دلیل اینکه اگر این اتفاق نیفته و هر کسی بتونه اون چیزی که هست رو عیناً زندگی بکنه، انقدر تنوع فکر و تنوع دیدگاه وجود داره که دیگه جامعه جمع نمیشه. یعنی مثلا 100 نفر آدم یا 100,000 نفر آدم نمیتونن زیر یه سقف در یک اجتماع زندگی بکنن، به خاطر اینکه هر کسی خیلی یونیکه و هم خاصه در نوع خودش. بنابراین یک دستی میاد اینو هدایت میکنه، اون دستی که داره هدایت میکنه یکی از کارهایی که میکنه اینه که به ما دیکته میکنه ما به چه چیزی فکر بکنیم. برای اینی که من نمیگم ما به اون چیزهایی که اونا میگن خیلی فکر کنیم، نمیگم اصلا به اون چیزا فکر نکنیم، من میگم ببینین یک بخشی از وجود ما مختار هست که انتخاب کنه چگونه فکر کنه، چگونه رفتار کنه. اون بخشی که ما مختارش هستیم، اختیارش رو داریم، بندازیم در مسیر رشدمون. انیشتن میگه اگه مغز ما به اندازه معده ما کار میکرد، الان اصلا کلا دنیا در یک نقطه دیگه بود. بنابراین ما میخواییم با شناخت در واقع خطاهای شناختی جلوی این افکار خدایند منفی یا احساسات غیر واقعی یا حدس غیر منطقی رو بگیریم و نتیجتاً میتونیم رضایت از زندگی رو ببریم بالا، چون که بازدارنده های تفکر مثبت رو میشناسیم. حالا این خطاهای شناختی به دو صورت انجام میشن. من اول یه دور کامل اینا رو روخونی میکنم، بعد خورد خورد راجبش بحث میکنیم، صحبت میکنیم. یکی از انواعش که در واقع دو گروه اصلی هستن، یکی جهتگیری شناختی هست، یعنی شما به کل از مسیر خارج نمیشین، فقط متمایل میشین به این اطرافی که من میگم. یکیش اعتماد به نفس بیش از حد هست، اوور کانفیدنس، خطای تایید خود، خطای تمرکز که به آخرین اطلاعات تمرکز میکنیم، ریسنتلی بیاس، اطلاعات در دسترس، اویلیبیلیتی بیاس، اجتناب از تعارض شناختی، تفکر کلیشه‌ای یا استریوتایپ. اینا جهتگیری هستن و حالا صحبت میکنیم راجع به توضیحاتشون. نوع دیگری که هست کلن تحریف شناختیه، یعنی که خیلی هم این تو بورسه و انسان امروز خیلی درگیر این خطای شناختی هست، که این نظریه تکمیلی آلبرت آلیسه که تفکر همه یا هیچ هست، تعمیم دادن هست، بایدها یا جبر محیطی هست، برچسب گذاری برای خود یا دیگران، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی، حذف رویدادها و اطلاعات مثبت یا بی‌توجهی به امر مثبت، پریدن به نتیجه بدون طی شدن مسیر، شخصی کردن و به خود گرفتن، سرزنش، ذهن خوانی، خطای حاله‌ای. خب اینا رو ما می‌خوایم مفصل راجبشون صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا چه هستند و چه نیستند. یکی از مهمترین و شایع‌ترین مسائل رو من ازش شروع میکنم، تعمیم مبالغه آمیز. هیچ در واقع برداشتی دارید از این کلمه تعمیم مبالغه آمیز؟ تعمیم میشه یعنی در واقع عمومی کردن دیگه،
یعنی تعریف و تمجید کردن زیادی از یه چیزی. حالا این چیز میتونه خود آدم باشه یا نمیدونم.
آره شب براتون انگلیسیشو بگم بتونین بگین.
بگین.
Over generalization.
دیگه اصلا نمیدونم.
خب ببینین تعمیم یعنی چیزی رو عمومی کردن. مبالغه هم که یعنی چیزی رو بزرگ نمایی کردن، اگزاجر کردن. بر اساس چند حادثه مخفی منفی که برای من اتفاق افتاده قانون وضع میکنم، یعنی یک تجربه شخصی رو میارم به اتفاقات حال و آینده تعمیمش میدم، میشه در واقع بستر مثلث خودمشغولی. ببینین ما در مثلث خودمشغولی صحبت کردیم قبلا راجبش، سه زمان داریم دیگه، زمان گذشته، حال، آینده. و من پیوسته تجربه تلخی رو که از گذشته دارم در آینه امروز و فردا میبینم. یعنی شما یه مثلث رو تصور بکنید که داخل این اضلاع این مثلث آینه هست، یکی از این اضلاع داره یه تصویر بدی از گذشته رو نمایش میده. عملاً در حال و آینده هم من همون حال رو تجربه میکنم. به چه شکل؟ من یه روزی از اینی که وارد رابطه با یک مرد بشم ترسیدم، به دلایلی ترسیدم، یا نه اصلا وارد رابطه شدم نترسیدم، من وارد رابطه با یه مرد شدم، بی محابا وارد رابطه با یه مرد شدم، بعد انقدر از این آدم صدمه دیدم که امروز میترسم واردش بشم، تصویرم از آینده همون زندگیی که داشتم
از گذشته،
نمیتونم عوضش کنم اون تصویر رو. و غمگینی داستان اینه که اگر کسی درگیر این تعمیم مبالغ آمیز باشه، این اتفاق خیلی براش میفته، به دلیل اینکه زیاد میدونین هر روز زیاد و زیادتر اینو تکرار و تجربه میکنه و ما میدونیم که هر چیزی با تکرار، زمان، اراده میتونه به شکل باثبات‌تری تشکیل بشه در زندگی من. یعنی میتونه از یه عادت تبدیل بشه به ملکه و از یه ملکه تبدیل بشه مثلا به هویت و از هویت تبدیل بشه به شخصیت. بنابراین نکته اینجاست که کسی که درگیر تعمیم مبالغه آمیز هست، بر اساس تجربیات ما تحت تأثیر احساسات حاصل شده از اون اتفاقی که افتاده قرار میگیره و افکار و احساسات رو عملا تحریف میکنه، به خودش این شکلی اثبات میکنه که ببین در گذشته این اتفاق افتاده، پس بنابراین 100% در آینده من همین اتفاق تجربه میکنم. بحث بعدی شخصی سازیه، اینی که به خودش آدم بگیره و البته بحث سرزنش خیلی توش هست، پرسونالیزیشن در واقع بهش میگن. فکر میکنین چه زمانی اتفاق بیفته این شخصی سازیه؟ یعنی اینه که من به خودم بگیرم یه چیزایی رو.
وقتی تجربه داشته باشیم همچین اتفاقی میفته دیگه. یعنی یه چیزی حتما در گذشته دورمون برامون اتفاق افتاده، الان داره مشابهش اتفاق میفته، پس این الان یعنی اینطوریه. یا همین دیگه.
این یه مورد دیگه است شخصی سازیه. یعنی من همه چی رو خصوصیش میکنم، به خودم میگیرم.
آن طرف داره با یکی دیگه حرف میزنه، میگه این با منظورش من بودم. آها، این هم یه ریشه ای میتونه داشته باشه. آره واقعا.
بگم یعنی ریشه
وقتی اصلا شما چه دلیل داره از من سوال؟ من از این به بعد تصمیم گرفتم که دیگه خودم رو خیلی وارد بحثا نکنم، موش آزمایشگاهی نشم.
بابا من نپرسیدم شما تو این کاتگوری هستید یا نه، من پرسیدم نظرتون چیه، چه فکری میکنین راجبه. الان من میگم آقا یه خطای شناختی وجود داره به نام شخصی سازی، چه برداشتی میکنین از این؟ تازه انگلیسیش هم گفتم، شما انگلیسیتون هم خوبه.
نه نظر لطفتون.
ببخشید. خب
خواهش
من. ببینین مسئله اینجاست، وقتی که ما اون مسئولیتی که بهمون مربوطه رو میخوایم از زیر شونه خالی کنیم، راجب بقیه آدم ها احساس مسئولیت میکنیم، یعنی راجب اون چیزایی که بهمون مربوط نیست احساس مسئولیت میکنیم، اون چیزایی که بهمون مربوط میشه سانسور میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ مثلا چه چیزایی به من مربوط نیست؟ مثلا یه خانومی یه جایی بهش یه ظلمی شده، یه آقای یه جای پولشو خوردن، یعنی اینا هم اصلا نیومدن از من کمک بخوان، ولی من میدوام دنبالشون که بهشون کمک بدم. بعد احساسم اینه که خب من خیلی کار مهمی دارم انجام میدم دیگه، من آدم خیلی خوبیم، چون تعریفم از یه آدم خوب اینه که آدم خوب کمک میکنه. اما قبل جمله قبلیشو ندارم که آدم خوب اگر ازش درخواست بشه
کمک میکنه،
نه که همجور بود زورو مثلا رابین هود اینا نباشه. مسئله اینجاست که شما از امور مربوط به خودت مقفول میشی، به امور دیگران توجه بیشتر میکنی، بنابراین دیگران رو در اون مواردی که مقفول واقع شده مقصر میدونی. من وقتم رو گذاشتم برای شما، یه کاری رو برای شما انجام دادم که اصلا شما از من نخواسته بودی. خب؟ از کار خودم موندم، از درس خودم موندم، از زندگی خودم موندم.
کسی از تو نخواسته بود؟
خب؟ کسی از من نخواسته بود، ولی من تو رو مقصر میدونم. تو باعث شدی که من مثلا به درسم نرسم. یا من نتونم مثلا به ورزشم برسم. من نتونستم به خودم برسم. این در واقع خطای شناختی شخصی سازیه. چیزی که به من مربوط نیست رو من به خودم مربوط میکنم برای این فرار از مسئولیت کاری که باید انجام بدم. و کمم نیست. معمولا این نوع خطای شناختی خانوم ها رو بیشتر درگیر میکنه. تعمیم مبالغ آمیز یه مقداری بیشتر مربوط میشه به آقایون. باز اینا که من میگم خانوم ها آقایون، اینا تجارب شخصی و کاری من هست، در خود تئوری وجود نداره، ولی با توجه به این 10-12 سالی که ما تو این حوزه کار میکنیم یک سری شناخت ها داریم که میتونیم آماری تا حدودی اینو اعلام بکنیم به دوستان. خب مورد بعدی بزرگ نمایی و کوچک نمایی، یعنی وقایع، مسائل، انسان ها، شرایط، هر چیزی که امکانش وجود داشته باشه یا بیش از حد از نظر من بزرگ به شمار میاد و یا بیش از حد کوچک به شمار میاد. و راه حل اینجاست. ببینین اون لحظه‌ای که شما فکرتون اینه که وای الان چه فاجعه‌ای رخ داده، یا نه این چیزی که مثلا من دارم راجبش صحبت میکنم خیلی ناچیزه، مثلا میگه چقدر، مثلا 100,000 کرون مثلا پوله، مثلا چیزی نیست که ما هم نمیگیم 100,000 کرون خیلی پوله، ولی مسئله اینه که شما وقتی که داری راجب یه موضوعی صحبت میکنی، وقتی خیلی اینو کوچیکتر از حد نرمش میکنی یه اشکالی وجود داره. خب 100,000 کرون حقوقه، نصف حقوق یک کارمند در سال دیگه حداقل.
بله.
یا مثلا بزرگ نمایی میکنم، وای فلانی به من مسیج داد، میدونی یعنی چی؟ وای خدا، خیلی هم ما تو این کار ماهریم، خیلی زیاد این کارو میکنیم، اون چیزی که خیلی کم و کوچیکه رو به شکل زیادی
بزرگش،
برجسته و بزرگش میکنیم، و این خطای شناختی میتونه پیش زمینه خودشیفتگی یا عادت‌های مزمن وابستگی باشه. یعنی کسی که خیلی بزرگ نمایی داره میتونه بحث خودشیفتگی درش مطرح باشه، کسی که خیلی کوچک نمایی داره و مایل نیست که اندازه واقعی اون مسئله دیده بشه، مسئله عادت مزمن وابستگی میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. وقتمون کمه، باید بریم بخش دوم.
بله بله. چقدر وقت داریم؟
این الان تموم شده وقتمون. آره، میتونیم ادامه برنامه رو در بخش دوم اگر موافق باشین ادامه.
بله خواهش میکنم. در
سیارم عالی، میریم یک ترانه گوش میکنیم و بخش اول پیام‌های بازرگانی برمیگردیم میایم خدمت.
قدیما از من میپرسیدین چی گوش بدین، الان خودتون تصمیم میگیرین.
بخش دوم رو از تون میپرسیم.
باش.
چون دو بخش داریم، دو تا موزیک دیگه نمیپرسیم، یه دونه میپرسیم.
باش.